جلسه خوانندگان یا بخشای درباری بودن که در وصف با ثنای خانها میگفتن یا مثلا از حماسه خانها میگفتن و به این شکل هست که در این نوع اجرا همونجوری که گفتم یه نوازنده دوتار ترکمن هست که همراه بخشی میخونه البته و یکی از نوازندگان کمانچه همراه بخشی یا همون خواننده رو همراهی.
همیشه به روزهای مختلفی که سفر میکردیم یک بخشی که احتمالاً سن و سال دار هم بوده در کنار دوتار نوازی مینشستن و سروده ها و آهنگ های قدیمی ترکمن رو اجرا میکردن و واقعا بخشی ها یکی از گنجینه های با ارزش قوم ترکمن محسوب میشن. در مورد موسیقی رزمی صحبت کردیم، فرق موسیقی رزمی با حماسی در چیه؟
موسیقی های حماسی یا رزمی رو اکثرا توی اشعارشون میشه پیدا کرد، یعنی همون از نوع شعرهایی که گفته شده یا مثلا نحوه خوندن بخشی ها میشه. مثلا بخشی ها توی موسیقی های رزمی برای اینکه مثلا اون سربازها رو به جوش و خروش بیارن یه ته صدایی، اسم این تکنیک توی خوندن هست چق چق، ته صدایی از ته گلو رو خارج میکردن و به این شکل میخوندن این چق چق ها رو که مثلا باعث، یعنی به این شکل با عواطف با احساسات اون سربازانی که به جبهه میرفتن احساسات اونا را برمی‌انگیختن به این شکل و دقیقاً. ولی خب در کل میشه تفکیک این دوتا رو به این شکل میشه از هم تفکیک کرد، موسیقی رزمی و حماسی رو از روی اشعارشون بیشتر میشه شناخت. اینا ببین،
تشکر میکنم آقای رومی و خداحافظتون.
منم ممنون از شما، خدا نگهدار.
کلن فرهنگ ترکمن به چهار مبنا استواره، چهار پایه داره. یکی فرش ترکمنه که در آن نقشهاش تمام زندگی ترکمن در آنجا آمده. من اینو در کتاب زن ترکمن به این نقشها رو تشریح کردم. بعد یکی اسب ترکمنه که همیشه در زندگی واسه ترکمن یک قوت قلب، یک تکیگاه، یک مونس همدم خوبی بوده. به هر حال میگن اگر هر قومی یک تاج داشته باشه، ترکمن دو تا تاج بر سر داره، یکیش مختومالی، یکیش قشتار، یکی دوتاره.
بیان به جلوتر، مثلا در دوره‌ای که صفویان هستن، در دوره صفویان هم باز ما از استان گلستان به نام‌هایی بر می‌خوریم که نوازنده بودن و فامیل استرابادی داشتن، که حالا بعد از اون ما به دوره قاجار بیایم و بعد از دوره قاجار به دوره قرن جدید در حقیقت وارد بشیم. تو قرن جدید حداقل اونهایی که در این سه دهه اخیر من باشون روبرو شدم آدم هایی بودن که واقعا از نظر تکنیک نوازندگی و از نظر داشتن سبک و نگهداری مقام های بزرگ خودشون به عنوان یک ستون در موسیقی استراباد و یا گرگان فعلی یا استان گلستان فعلی شناخته میشن. مثلا در موسیقی ترکمن ها قزاق پانگ بود که از نظر وسعت صدا هیچ خواننده‌ای در زمان حاضر به او نمی‌رسد.
Gelin sen bana kara deme yok, kaşların kara gelmedi. Kırpığın okkasın kemanı, dültlerin kara gelmedi.
سیم ها در واقع اون نوت های موسیقیه در جاهای مختلف. پرده بهش میگن، 13 تا پرده داره مارو ما، کلن 13 تا پرده داره. بعد این پرده در 4 دستگاه اجرا میشه، دستگاه های قرقلر، بعد مخمس، بعد نوایی و آخرش تشدیده. قرقلر که اجرا کنن ترانه های سبک گرد دست گرمیه، تا مثلا 10 تا 15 تا ترانه اجرا میکن تا میرسن اول قرقلر، پرده های 1 تا 4 5 میخوره، بعد مخمس 5 تا است، یعنی 5 6 7 اینجا میخوره، بعد از اونور نوایی تا 7 8 10 میره، بعد تشنید دیگه میره تا 13 پرده. بعد یکی از این شاعرای نوازندگان بزرگ ترکمنستان میگه وقتی اوج میگیره بخشی ممکنه پل بدایه تا 15-16 پرده بره، به جایی که پرده وجود داشته باشه. امیدوارم که این مجموعه مطالبی که خدمت دوستان عزیز ارائه میشه مورد پسند و قرار بگیره. امیدوارم که باز هم فرصتی دست بدن در خدمت شما باشه.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرد برمن کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز و در این برنامه از درس گفتارهای شناخت ابن سینا به سخنان دکتر محمد جواد اسماعیلی گوش می‌کنیم درباره شناخت ابن سینا.
بحثی که من خدمت شما بیان می‌کنم در باب مسئله حرکت هست که یکی از مسائل مهم در فلسفه به شمار میاد. اگر بخوایم از منظر تاریخی این بحث رو بررسی بکنیم، به نخستین دست نوشته هایی که بر جای مونده هستش از فیلسوفان یونانی باید التفات بکنیم. ما شاید در این میان این نوشته هایی که به دست ما رسیده بتونیم از اراکلیتوس یاد بکنیم که به مسئله حرکت بسیار دقیق و ژرف نگریسته و آراء این اندیشمند بسیار اثرگذار بوده در میان متفکران بعدی. اندیشمند دیگه پارمنیدس هست که در مقابل نگرش اراکلیتوس از ثبات دفاع میکنه و بنابراین در یک سمت ما نگرش اصالت حرکت رو داریم و در سوی دیگه شاید با این تعبیر بتونیم بیان بکنیم که اندیشمندی که از اصالت ثبات دفاع میکنه. آراء این دو اندیشمند رو ما در افلاطون میبینیم که به صورت هر دو رأی رو به گونه‌ای پذیرفته. افلاطون در جهان محسوسات از اصالت حرکت صحبت میکنه و حرکت رو به عنوان اصل حاکم بر جهان طبیعت برمی‌شماره و نگرش پارمندس رو در قلمرو جهان معقولات یا جهان عقل ازش دفاع میکنه و از ثبات برخوردار میدونه این عالم رو. اما فیلسوف دیگه که ما باید بهش اشاره بکنیم ارسطو هستش که در کتاب طبیعت خودش بسیار دقیق و ژرف به مسئله حرکت توجه میکنه و نه تنها به مسئله حرکت بلکه به مبادی و مبانی حاکم بر حرکت از یک سو و همطور به پیامدهای بحث حرکت از سوی دیگه توجه و التفات میکنه و کتاب طبیعت ارسطو با شرح و تفسیرهای گوناگونی که در زبان یونانی، در زبان عربی، در زبان فارسی و در زبان لاتینی و سوریانی بر جای مونده باعث شده در مکتبهای گوناگون به نگرش ارسطو در باب حرکت التفات و توجه صورت بگیره. بعد از ترجمه عربی که از طبیعت ارسطو به دست ما رسیده، فارابی و ابن سینا نخستین متفکرانی هستند که به صورت نظاممند به آرا و اندیشه های حرکت شناسی ارسطو توجه کردند. میبینیم که فارابی اونطوری که ابن خلکان برای ما نقل کرده بیش از 40 بار به طبیعت ارسطو توجه کرده و شرح و تفسیرهای هم بر این کتاب نوشته. شوربختانه این شرح و تفسیرهایی که فارابی، ابو نصر فارابی بر کتاب طبیعت ارسطو نوشته به دست ما نرسیده، اما نقل قولهایی که از دیگر اندیشمندان مثل ابن رشد و ابن باجه به دست ما رسیده ما تا اندازه میتونیم التفات بکنیم که دغدغه‌های فارابی در باب طبیعت ارسطو بر چه مسائلی متمرکز بوده. اما شاید بشه گفت دیگه کسی که بیش از همه داد سخن داده و درباره مسائل طبیعت شناسی و به خصوص حرکت در آراء ارسطو بحث و تفسیر داشته ابن سینا هستش. خب شاید بشه گفت نخستین اثری که از ابن سینا در این باب بر جای مونده همون کتاب شفا هستش. در کتاب شفا، فن اول کتاب شفا که سماع طبیعی نام داره، در واقع در این کتاب به مسئله حرکت توجه ویژه چند منظر میشه بهش نگریست. یکی از ویژگی های بحث حرکت این هستش که همونطور که از نام این اصطلاح روشن هستش بر نوعی دگرگونی، بر نوعی تغییر و نوعی فرایند رو به ما توجه میده این واژه، یعنی متبادر میشه از این واژه. بنابراین باید توجه بکنیم که سخن گفتن از واقعیتی که همواره در حال شدن، سیرورت و دگرگونی هستش دشوار به نظر میرسه. شما وقتی که به یک موجودی که در حال حرکت هست، مثلا یک پرنده که روی یک درخت قرار گرفته، شما وقتی که در حالت که در روی شاخه درخت هستش توجه میکنید، خب درکی دارید از این پرنده و میتونید وقتی نگاهی میاندازید به این پرنده در حالت ثابت تصویری از اون پرنده در ذهن شما ایجاد میشه. اما وقتی که شروع به پرواز میکنه این پرنده، در هر لحظه در حالتی هستش، بالهاشو باز میکنه، پرهاشو حرکت میده، تا وقتی که دوباره فرض بکنید بر درخت دیگری چند متر آنسوتر دوباره میشینه، توقف میکنه. شما اگه این دو تصویر رو دقت بکنید، تصویر اول این که پرنده روی درخت اول قرار داره و هنوز شروع به پرواز نکرده، و همینطور در حالت بعدی که بر روی درخت دوم نشسته و دوباره در حالت ثبات و سکون قرار بگیره. وقتی که پرنده در حالت سکون و ثبات هستش، تصویری که از این پرنده در ذهن شما متبادر میشه و شما اون رو میتونید در ذهن خودتون تثبیت بکنید، حالتی هستش که خب مستقر شده، در یک جای معینی قرار گرفته و به سادگی میتونید یک نگاه جامعی رو به این پرنده داشته باشید. اما وقتی که در حالت پرواز هست، دائما در حالت دگرگونی و تغییر هستش، هر لحظه به حالتی در میاد، به شکلی در میاد، به صورت در میاد که تثبیت اون حالت در ذهن شما اندکی دشوار می نماید. بنابراین وقتی که شما به صورت انضمامی به حرکت نگاه میکنید، یعنی حرکت رو همراه با یک شی در نظر میگیرید، یعنی شی که در حالت حرکت هست ما بهش متحرک مینامیم، این متحرک در هر لحظه که در حالت حرکت هست شکلی، صورتی و حالتی به خودش میگیره. پس وقتی که ما به صورت انضمامی نگاه میکنیم و میگیم درک یک شی در حالت حرکت با دشواری هستش، وقتی به صورت ذهنی و انتزاعی و فکری هم میخوایم مسئله به عنوان حرکت رو تحلیل و ارزیابی کنیم، باید به زمینه ها و جنبه های گوناگونی که حاکم هستش بر این حرکت التفات داشته باشیم. خب یکی از پیچیدگی های مسئله حرکت مربوط هست به تعریف حرکت. شما هر چیز رو میخواید معرفی بکنید، نیاز دارید که تعریفی از اون ارائه بکنید. خود واژه تعریف به معنای شناساندن هست. وقتی که میخواید حرکت رو به شناسانید، مبتنی هست بر این که شما چه شناختی و چه درکی از حرکت دارید. پس تا شناخت شما از حرکت جامع و کامل نباشه، بنابراین امکان شناساندن حرکت هم نمیتونه کامل و جامع محسوب بشه. پس به تعبیری اگر ما قرار هستش حرکت رو تعریف بکنیم، یعنی وقتی میگیم تعریف میخواییم ویژگی های اون رو بربشماریم، یعنی تا آنجایی که ممکن هستش اون اصولی که اون ویژگی ها و خصائصی که یک موجود از اون بهره‌مند هستش رو بخواییم بیان بکنیم، نیاز داریم که به تعبیر اهل منطق از جنس و فصل صحبت بکنیم. یعنی این که بگیم که این موجود دارای چه ویژگی های بنیادی هست که این ویژگی های بنیادی برای همه یا برای اکثریت قابل درک و شناخت است. اما وقتی امری یا مسئله‌ای یا هویتی به نام حرکت رو ما میخواییم ازش صحبت بکنیم، در واقع هویت حرکت مبتنی هست بر دگرگونی دائم، پویایی همیشگی، چیزی که همیشه در حال پویایی و شدن هست. چگونه میتوان آن را شناخت و در پی اون شناخت ما بتوانیم اون ویژگی ها رو به دیگران هم بشناسانیم. پس این خودش یک دشواری هست. ما از امری صحبت میکنیم که همیشه در حال دگرگونی هست و تعریف یعنی کوشش برای اینکه ما ثبات و سکونی رو نسبت به اون موجود بیان بکنیم. در واقع نخستین دشواری که برای ما به وجود میاد مبتنی هست بر همین شناخت حرکت، یعنی موجودی که دائم در حالت پویایی هست و ما میخواییم به واسطه ذهنمون، به واسطه فکرمون چارچوبی برای این موجود بیان بکنیم، ابراز بکنیم که دیگران هم اون چارچوب رو بتوانن بشناسن.
به ادامه سخنان دکتر محمد جواد اسماعیلی گوش می‌کنیم درباره شناخت ابن سینا.
پس این دشواری در باب تعریف حرکت باعث شده که ذهن بسیاری رو به خود مشغول کنه و کوشش کنه به اصول حاکم بر حرکت اشاره بکنن تا در پی شناخت اون اصول بتوان به تعریفی هم رسید. یکی این که ما وقتی که از حرکت صحبت میکنیم باید توجه بکنیم که حرکت در چه اموری واقع میشه، رخ میده. آیا ما میتونیم حرکت رو در هر امری، در هر موجودی تعقیب بکنیم، شناسایی بکنیم، یا فقط موجودات خاصی هستن که میشه حرکت در اونها رخ بدن؟ بنابراین ما بر اساس طبقه بندی که از موجودات داریم در جهان، اون طبقه بندی رو ازش با عنوان مأهولات یاد میکنن. میگن موجوداتی هستن که ازشون به عنوان امور مستقل یاد میکنن و موجوداتی هستن که به عنوان امور وابسته از اونها یاد میشه. پس بنابراین ما در امور مستقل به تعبیر حرکت شناسی ابن سینایی از اونها با حرکت رو در اونها متعقب نمیبینیم و باید از اموری که وابسته هستن صحبت بکنیم که در اونها امکان وقوع حرکت هست، که این امور وابسته رو ازشون به عنوان اعراض یاد میکنن، مثل کمیت، مثل کیفیت، مثل وضع. بنابراین این اموری که وابسته محسوب میشن به امور مستقل امکان وقوع حرکت در اونها هست. پس امور وابسته هم امور گوناگونی هستن، اما از این میان فقط برخی از اونها قابلیت پذیرفتن حرکت در اونها وجود داره. یکی از ویژگی های دیگه بحث حرکت، یعنی اصولی که حاکم هستش بر حرکت، باید از مسئله نسبت مندی یاد کرد. یعنی وقتی که ما از حرکت صحبت میکنیم در واقع از امری صحبت میکنیم که میان دو امر متفاوت هست. یکی از اون امور به عنوان علت حرکت محسوب میشه و امر دیگه به عنوان قابلیت پذیرفتن حرکت محسوب میشه. اون امری که به عنوان علت حرکت ازش صحبت میشه محرک نامیده میشه و اون امری که پذیرنده وقوع حرکت هستش ازش به عنوان متحرک یاد میشه. پس وقتی ما صحبت از حرکت میکنیم در واقع امری رو که میان محرک و متحرک هست داریم یاد میکنیم. پس تا این دو وجود نداشته باشن ما نمیتونیم از حرکت صحبت بکنیم. ویژگی دیگه در مسئله حرکت این هستش که حرکت دارای سرشتی هستش، حقیقتی هستش که اون سرشت هم در یکی از فصول فن سماع طبیعی ابن سینا به تحلیل و ارزیابی اون پرداخته که سرشت حرکت به کدام وقتی که تو محولات مختلف رخ میده، یعنی در کمیت یا در کیفیت یا در وزن یا در مکان ما صحبت میکنیم که حرکت رخ میده و هر کدوم از اینها خب نام به خصوصی دارن حرکت در اونها رخ میده، یعنی وقتی صحبت از کمیت صحبت میشه، حرکت در کمیت یعنی حرکت در، برای مثال دانه سیب شما در نظر میگیرید، این دانه حجم اندکی داره، ولی وقتی که در شرایط مناسب قرار میگیره، در زمین مناسب قرار میگیره و شرایط مناسب قرار میگیره، این دانه رشد میکنه و میتواند به یک سیب تبدیل بشه. این فرایند که از یک دانه سیب هست تا اینکه درخت سیب ثمره بده و تبدیل به میوه سیب بشه، این حرکت در کمیت محسوب میشه. وقتی که ما یک ظرف آبی رو در روی حرارتی قرار میدیم، در روی شعله آتشی قرار میدیم، آب سردی که در داخل ظرف هستش به تدریج این حرارت رو دریافت میکنه و از سرد بودن به گرم بودن تبدیل میشه. پس این حرکت با عنوان حرکت در کیفیت ازش یاد میشه. وقتی که ما از مکان صحبت میکنیم، از پرندهی که روی یک درخت قرار داره صحبت میکنیم، شروع به پرواز میکنه و در یک نقطه دیگه فرود میاد، روی درخت دیگه مینشینه، ما این حرکت رو به عنوان حرکت در مکان ازش یاد میکنیم. پس این وقتی که ابن سینا صحبت از انواع حرکت میکنه، در پی بررسی انواع حرکت هستش که ما رو متفق میکنه به سرشت حرکت، که حرکت دارای سرشتی هستش و سرشت حرکت رو بیش از هر یک از این معقولات به معقوله انفعال یا اثرپذیری نزدیک میدونه. پس وقتی که صحبت کردیم که حرکت میان دو امر، یکی محرک و یکی متحرک رخ میده، باید یکی محرک باشه که پدیدآور حرکت باشه و این حرکت رو بتونه در جسمی، در شیئی ایجاد بکنه، پدید بیاره. پس این ایجاد حرکت در یک شی، اگر بخوایم مثالی بزنیم، شبیه هستش به اون مهری که شما روی یک ظرف جوهردان اثر میذارید و اون مهر رو شما روی یک صفحه کاغذ میتونید تب بکنید، اثر اون رو بنمایانید. این برگرفتن اون اثری که نقشی که روی مهر هست و روی کاغذ هم نقش میبنده، ازش به عنوان کمال محسوب میشه، کمال آن چیزی که بالقوه هست، از اون جهت که بالقوه است. خب ما اگه بخوایم موجودات عالم رو تقسیم بندی بکنیم، میگیم که برخی از موجودات بالقوه هستن و موجوداتی هستن که بالفعل هستن، یعنی امری که میخواد، مثالی که زدیم دانه سیب، دانه سیب توانمندی سیب شدن رو در خودش داره، میتونه از آنچه هست فراتر بره و بتونه به شکل یک سیب در بیاد. این مسیری که از قوه به فعلیت میخواد دانه سیب بپیماید، این تمام این مسیر به عنوان کمال یاد میشه، یعنی توانمندی پذیرفتن صورت یا شکل سیب شدن. تو هر لحظه‌ای، تو هر لحظه و هر مسیر که میخواد طی بشه، این قابلیت رو میتونیم ببینیم و ازش به عنوان کمال یاد بکنیم. اما چیزی که جالب توجه میتونه باشه این هستش که این کمال آیا فقط در تعریف حرکت مورد توجه قرار گرفته یا در جای دیگه هم ابن سینا از اون یاد میکنه؟ در یکی از آثار ابن سینا، کتاب مبدأ و معاد، ابن سینا به این نکته توجه کرده که ثمره بحث طبیعیات این هستش که در مباحث نفس شناسی خود را باید نشون بده. یعنی طبیعت شناسی مقدمه هستش برای مباحث نفس شناسی، چون در کتاب نفس هم میبینید که وقتی صحبت از نفس میشه، نفس هم تعریفش کمال هستش. پس پیوندی که ابن سینا میان مباحث حرکت شناسی و مباحث نفس شناسی انجام میده، این شاید بشه گفت با اینکه در سنت ارسطویی هم